احتیاج نداره. هند نتونست، نپال نتونست، هیچ کس نتونست بیا. آب و هوای ایران، انگشتهای ایرانی خالی رو فرم میکنه که مثل چشمای یک ژاپنی که نشون میده، ژاپنی خالیای ما نشون میده که ایرانی هست.
آقای شکاری، الان از من آدم عادی که هیچ سررشته‌ای ندارم بپرسن که چه صنعتی مهمتره، میگم طبیعتا اون چیزی که به نیازهای اولیه مردم بستگی داره، اون صنایعی که نیازهای اولیه مردم رو برآورده میکنه، اون صنایع مهمه. ولی شما امروز دارید به من میگید که کلید اقتصاد در تولید فرشه، در بافت فرشه. فرش چه اهمیتی؟ یا یکی از کلیدها؟
ببینید، میگه ارزاق مردم، از کجا بیارن مردم؟ بعد یه چیزی تولید بشه، حاصل بشه، ارزش افزوده‌ای به وجود بیاره، شما بتونی بری پنیر بخری
یا صادر بشه، ارز وارد کشور بشه.
فرقی نمی‌کنه یا ارز وارد چه، باید یه چرخشی بگذره یا نه. پس باید ما تولید کنیم. چی تولید کنیم؟ ما میگیم فرش. چرا؟ چون ما رو با فرش می‌شناسن.
مثلا هلند رو با گل میشناسن،
هلند رو با گل میشناسن، ما رو با پسته میشناسن، پسته ما رو با زعفران میشناسن. ولی زعفران ایران میبره یک کشور خارجی، بسته‌بندی میکنه، به اسم خودش میفروشه. فرش نتونستن این کارو بکنن.
پس فرش... این که میگن فرش چینی داره بازار رو میگه، این چیه ماجراش؟
این هنر اصیل ماه. ما اگه الان یه بنز تولید کنیم، بگیم بنز ایران و حتی آپشناش از بنز آلمان بیشتر باشه، کدوم بنز میخرن؟ بنز آلمان میخرن.
اون مقایسه‌ای که قبلا برام انجام دادید در مورد صادرات گل در هلند، اونو میگید لطفا؟
میبینید کشور هلند یک جمعیتی بندوج استان گلستان ما داره، جز کوچکترین استانهای کشور ما کشور هلند. از فوتبالشون میبینید چقدر پیشرفت کردن. صادراتشون رو با چی هدایت میکنن؟ با گل. گل چی؟ گل خاردار. طول عمر چند روز؟ 30 روز. ما میگیم نه، 100 روز. یک کشوری گل تولید میکنه پشت بام خونهشون، با هلیکوپتر این گل جمع میکنن، با هلیکوپتر میرسنن به هواپیما، میاد تو ایران پخش میشه، تو دنیا پخش میشه. سالی 15 میلیارد دلار اینها صادرات گل خاردار طول عمر 30 روز، من میگم 100 روزه دارن.
15 میلیارد دلار.
کشور ایران با جمعیت نزدیک 10 میلیون که در فرش کار میکردن و امروز هنوز 5 تا 7 میلیون دارن ارتزاق میکنن با گل بیخار که مونتاژ نمیخواد، تمام مادر بزرگهای ما اجرا میکردن، افتخار میکردن با گل بیخار. با طول عمر 100 سال ما 15 میلیون دلار تو این 4 ماه صادرات داشتیم.
با این همه مشکل،
با این همه، ببینید یعنی صفر. پس ما میتونیم کشورو اداره کنیم. وزارتی رو میسازم به نام وزارت فرش، وزیر داشته باشه، دست اندرکارشه، کار کنن برای چند سال آینده. نفت ور دارن، نفت بذارن برای بچهای ما که با استعداد میشن، میان بسازن بعدا بخوره.
حالا دیگه الان همه میگن دولت کوچیک. شاه شکاری، شما تازه میخواید وزارت خونه برای فرش؟ فکر کنم شما که بخش خصوصی هستین خودتون.
دولت کوچیک چه برای کارهای غیر ضروری؟ چرا یه وزیر نداشته باشین که 4 5 میلیون نفر زیر نظرش کار کنن
تو بخش خصوصی؟
تو بخش خصوصی و هیچ چیز ازش نخواسته باشن، راهی رو پیدا کنه برای صادرات جنسش. یه وزیر در دنیا به تعداد شهرهایی که یه کشور داره، آلمان، ایتالیا، بیاد یه جاهایی رو به عنوان نمایشگاه کرایه کنه تو سفارتخونه‌های خودش. همون صادراتی رو که گفتن آقا 2% از صادرات میدن به خود صادر کننده، همونو بدن مشوق. ولی وقتی شما میای راه صادراتو میبندی، میگی بس 3 ماه پول برگردونی، طرف وقتی یه کاری رو میخواد انجام بده، هر چقدر پول داشته باشه یا اعتبار داشته باشه ببره، نتونه تو فرودگاه بگیریش، دیگه نمیکنه. همینه، بکو 14 ماه، بکو 15 ماه، صادرات وردو همه فرشو میخرن میبرن.
تا قبل از اینکه وضعیت صادرات به این شکل امروز باشه، شما به کدوم کشور صادر میکردید فرشو؟
فرشای من به همه دنیا میخریدن، تجار میخردم، خودم تمام قلعه‌های کشور سلطان قابوس رو بافتم، عکس تصویر خودم رو بافتم، عمان بافتم. سفارش‌های زیادی الانم سفارش دارم برای خارج از کشور، از داخل حمایت نمیشیم. ما الان درگیر مسائل و مشکلات روزمره مدیریتی هستیم. یه مدیر الان دیگه یا باید ببخشید مدیر نباشه، یا باید نصف وقتش رو بذاره برای رفع نیازهای مالیش.
خیلی خوب، برگردیم به آموزش که خیلی مورد علاقه شما هم هست. شما صنعتگری هستید که خیلی اعتبار قائلید برای آموزش، خودتون لیسانس گرفتید و معتقدید که بدون آموزش، بدون تحصیلات عالیه، کار اونقدری که باید و شاید به سامان نمیرسه. در طول این سالهایی که کار کردید به عنوان کارآفرین، چقدر کار آموزش انجام دادید برای پرسنلتون، برای متخصصانتون یا کارگرانتون؟
خود من هم دوره های MBA هم DBA رو دکترای چیزی هم گذروندم. همون کاره برای کارمندای خودم. در کشور ایران تنها سازمانی میتونه مقاومت کنه در حال حاضر که پرسنل و نیروهاشو آموزش بده، آموزش برای دوره بحران. شما در بحران، برای عبور از بحران اولین شرط اینه که یه مدیر تنهایی خودش نه، نیروهاش آموزش بده. دو، بهبافی بذاره برای چیزی که تولید میکنه، وقتی تولید شد دوباره مشکل نداشته باشه. آموزش یعنی اشتغال دائم، یعنی آموزش یعنی چیزی تولید کنید. الان ما خیلی از این سازمان‌های دولتیمون که بودجه میگیرن چیزی تولید میکنن که التماس من بخش خصوصی میکنن، من سرمایه گذار دارم 30-35% منافع میدم، با کسی که 4% بودجه دولت گرفته چیزی تولید کرده که امروز نمیتونه بفروشه، ولی من امروز فرمی شده که با 8 ماه کرونا ساختم، الان تازه حالا دارم روی پا میام. یعنی بحرانو کردم زیر پام، بحرانو سوار شدم بر بحران. راهای بحران هم خودم عبور از بحران یاد گرفتم، هم یاد گرفتم که رو دولت دیگه حساب نکنم، روی مدیریت خودم حساب کنم، روی آموزشی که میبینم و میدم.
یه جایی از گفتگو گفتید که در سال 74 شما به صفر کامل رسیدید. چی شد که اینجوری شد؟
ببینید، بخشی از مالمو بردن خارج از کشور.
بردن به چه معنا؟
ببینید، جنسی رو صادر کردیم، پولش برنگشت.
آها.
پولش برنگشت. من چیزایی که داشتم فروختم، به ریال پول مردم رو دادم. از صفر دوباره شروع کردم. ولی اونجایی که کارمو یاد داشتم، تجربه شدم، اون شکست و پول پیروزش کردم. اگر شرایط عادی بود در کشور، الان نزدیک 5000 بافنده داشتم.
الان چه تعداد دارید؟
1700.
1700 بافنده. آقای شکاری، یادم هفته گذشته گفتید که آرزو داشتید از زمان نوجوانی که سوار یه اسب سفید بیاد به بافنده های روستاتون کمک بکنید. از کی فکر کردید که این آرزوتون محقق شده و شما میتونید کمک بکنید؟
اگر از هر ایرانی بپرسید چه آرزویی داره، اکثر ما جوانها میخواستیم هنر پیشه بشیم.
واقعا؟
همه اون. من نمیخواستم هنر پیشه بشم. شما 10 نفر بپرسید که آقا دلت میخواست، میگو من دلم میخواست بسه فلانی بشم، بزن بادر باشم، این فیلم بازی کنم. این یه چیزی بود که تو سینماهای ما میگفتن. من همیشه آرزوشم چطوری میتونم به بافنده ها کمک کنم.
باریکلا.
الانم کاری که کردم، بالاترین مزد کشور رو میدم. وقتی مزد بالاتری میدم، اگه مشکلم دارم، شما مجبوری بیای بالا مزدتو به من برسونی. شاید با من مخالف میشی، ولی اون بافنده‌ای که داره اون حد دنیا داره کار میکنه که من نمیشناسه، من باعث شدم که مزد بیشتری او بگیره. همیشه از بازار مزد بیشتر دادم، نذاشتم نوسانات بازار و اقتصاد بد به بافنده زور بگه.
اون بارم که صفر شدید از نظر اقتصادی، باعثش این بود که همه چیزتون رو فروختید، تعهداتتون رو، یعنی بدهیاتون رو دادید، پول مردم رو دادید، ولی خودتون دیگه صفر شدید.
از صفر هم زیر صفر شدید.
زیر صفر شدید.
ولی شروع کرد.
درود بر شما. متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم آقای شکاری عزیز، در برنامه نام‌آوران صنعت، از اینکه در این برنامه شرکت کردید بی‌نهایت ممنونم.
منم متشکرم. مرسی از شما.
گفتگوی ما با آقای محمد شکاری دهج، کسی که در همین روستای دهج که حالا دیگه امروز شهر شده به دنیا آمدن، به سال 1339 و تا پایان دبستان در این روستا بودن، آمدن به یزد، اونجا تحصیلاتشون رو کامل کردن، دانشگاه رفتن، ازدواج کردن، آرام آرام زمینه های کسب و کار مستقل رو برای خودشون فراهم کردن و این کار، یعنی کار فرش رو به صورت رسمی کارش رو آغاز کردن. فراز و نشیب‌های زیادی رو متحمل شدن، موانع زیادی رو پشت سر گذاشتن که به تفصیل در طول برنامه یه هفته گذشته و این برنامه بررسیش کردیم، تا اینکه کسب و کارشون گسترش پیدا کرد و یک کارآفرین بزرگ شدن، کسی که تندیس‌های متعددی رو دریافت کرده در همایش ها و جشنواره‌های مختلف و تقدیر شده از مدیران مختلف در دوره‌های گوناگون. او یک تولید کننده ممتازه، یک کارآفرین برتره و یک صادر کننده، کسی که محصولاتش محصولات خاصه. او اولین کسی بود که تونست و به نوعی اولین کس و تنها کسی بود که تونست هنر فرشبافی تبریز، قم و اصفهان رو تحت یک برند تجمیع بکنه و محصولاتش فوق‌العاده چشم نواز، فرش‌هایی که توسط مجموعه ایشون تولید میشه، بافته میشه به واسطه هنر اصیل فرشبافی که قالی‌بافان و فرشبافان هنرمند ایرانی این طرح رو ترسیم میکنن بر قاب این فرش‌های بسیار زیبا. خب ما هفته آینده دوباره میریم سراغ یک صنعتگر دیگه و یک صنعت دیگه. امیدوارم هفته آینده و هفته‌های آینده هم همراه ما باشید. سامانه پیامکی ما 30,036,37، سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. متشکرم ازتون، بهترین ها براتون اتفاق بیفته. خیلی مراقب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
الهی جانب من کن نگاه
الهی دستم گیر که دست آویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم.
اگر درد داری دوا می کنم، بیا حاجتت را روا تو از من تو از من گریزانی باز من تو را بنده خود صدا می کنم، تو با من کنی قهر و من آشتی تو کردی خطا من عطا می کنم، تو با من کنی قهر و من آشتی تو کردی خطا من عطا می کنم. تو را خواندم اکنون که کجا دست خالی رها می کنم، تو از من جدا گشته ای ورنه من کجاست خود را جدا می کنم، ای بنده گناهکار من مرن از بلا نوازش تو را با بلا می کنند، ز آلودگی تا که پاکت کنم تو را عاشق کربلا می کنم. ترش ترا پوچز هر خطا می کنم، یا حسین بی هیچ قطره اش تو را پاک از هر خطا میکنم. مرنج از بلا مرنج از بلاها که من گاهم نازش شرم با بلا می کنم. تو از من جدا گشته ای کجاست خود را شده می کنم. تو را خواندم اکنون که باز آمدی، کجا دست خالی رها می کنم. تو را خواندم اکنون که باز آمدی، کجا دست خالی کجا دست خالی رها می کنم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. قرآن بخوان
و دونم
دشمن با علیست. میبرد خسران ز قرآن هر که دشمن با علیست. مؤمنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان. مؤمنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا